بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در مسئله مفهوم شرط که سه راه کلی و اساسی وجود داشت که راه وضع و انصراف و اطلاق بود و در راه سوم هم که اطلاق بود 5 تقریر ظاهرن ما ذکر کردیم یا 6 تقریر 5 تقریر که ما اون تقریر 4 را در حقیقت پذیرفتیم که تا حد زیادی با اون چه که مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه داشتن انطباق داشت، با یک تفاوت هایی البته، و بقیه طرق و راه ها محل کلام و خدشه بود. یک تقریر و یا راه دیگری هم وجود داره که در کلمات مرحوم شهید صدر آمده که به اختصار من اشاره میکنم، بعد هم تفصیلش را در همون تقریرات ایشون ملاحظه میکنید که این راه به یک معنا میشود از کل بحث اطلاق و اینها جدا کرد، چون ایشون یه رو نکته هایی تأکید داره که خیلی به اطلاق بر نمیگرده، ولی به یک معنا هم وقتی که وارد کلام بشی در ضمن کلام آخرش میبینید که ایشون هم به سمت اطلاق رفته، ولذا به این دلیل که یک درون مایه اطلاقی هم در کلام ایشون وجود داره ما این رو به عنوان تقریر ششم قرار میدیم، ولی اگر اون روی دیگر استدلالشون رو بخوایم ببینیم این رو باید در عرض اون وضع و انصراف و اطلاق قرار بدیم، ولی به این دلیلی که عرض کردیم اینو به عنوان تقریر ششم اینجا ملاحظه میکنیم. حالا بحث ایشون بحث طولانیه، من عرض شود که مقدمه‌ای برای فرمایش ایشون عرض میکنم و بعد تطبیقش میدیم به ما نحن فی. اون مقدمه این است که در این استدلال‌هایی که در علم جدید وجود داره، قدیما بوده، حالا تو این علوم جدید و اینها این نوع استدلال‌هایی که عرض میکنم مورد توجه، این است که یه چیزی دارن به عنوان فرضیه و شواهد صدق. این در علم جدید خیلی در روش تحقیق مورد توجه قرار داره و عرض شود که مقصود از فرضیه و شواهد صدق یا اثبات فرضیه هم این است که انسان با یک پدیده‌ای یا پدیده‌های مواجه می‌شود و بعد برای تفسیر اونها میگه که ما باید قائل به این موضوع بشیم. ببینید علم اینطوره که مواجه میشه با اینکه عرض شود یه چیزی که از این بالا رها بشه میاد به سمت زمین. خب این یا وقتی که مثلا در طول سال چند بار مثلا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی پیدا میشه، خسوف و کسوف پیدا میشه، این پدیده‌ای که باش مواجه میشه میخواد تفسیر بکنه. وقتی میخواد اینو تفسیر بکنه میگه که من یه فرضیه درست میکنم، میگم این که سیب از اینجا رها شد میفته به طرف زمین هدایت حرکت میکنه یا هر چیز دیگری. این پدیده های مختلفی از این قبیل میبینه، جمع این پدیده ها با این فرضیه درست میشه، میگه اونی که تفسیر میکنه این پدیده های گوناگون اینه که یه جاذبه ای وجود داره، قانون جاذبه. اونی که این پدیده های متعدد رو تفسیر میکنه قانون جاذبه است. یا عرض شود که اونی که خسوف و کسوف را توجیه میکنه همون فاصله شدن مثلا ماه بین اونجا و اینجاست یا چیز دیگری بین اون خورشید و اینجاست. این عرض شود که یه پدیده یه روش تحقیق یا شیوه بررسی و تحقیق که خیلی در علم رایجه، در این جایی که قانون را به عنوان فرضیه کسی ابداع میکنه و عرضه میکنه، اینجور نیست که خود اون قانون ملموس و محسوس باشه یا جاذبه قابل این باشه که اون آدم ببینه یا خسوف و کسوف رو بتونه الان مشهود مستقیمش باشه اونها، بلکه یک پدیده هایی را، حالا گاهی یک تک پدیده است گاهی مجموع از پدیده ها کنار هم قرار میگیره، بعد میگه اینا رو اگر بخوایم تفسیر بکنیم با این حرف اینا همه تفسیر میشه، با این حرف اینا همه تفسیر میشه. این همین روش فرضیه سازی است که در علم و روش تحقیق خیلی مورد توجه قرار گرفته و تو این، البته این بحث از قدیم بوده، چیز جدیدی نیست، این همراه با استدلال بشر این بوده است. به عبارت دیگه ما گاهی است که یک پدیده هایی را میبینیم و اونها را باور میکنیم و شناخت پیدا میکنیم، این یک نوعه. گاهی هم هست که علت را میبینیم و پی به معلول میبریم، این هم یک نوعه که مشاهده مستقیم یک نوعه، یکی هم استدلال به نحو برهان لمه که عرصبت وجود داره، و عرصبت که گاهی هم هست که ما یک مجموعه پدیده هایی را میبینیم، این پدیده ها با این فرضیه قابل تفسیره، اون وقت این میشه فرضیه. طبعا این مسیری طی میشه از نظر شناختی در اینجا، ابتدا یک احتماله، میگه این با اون تفسیر میشه، ولی میشود شواهد جمع بشه و انسان مثلا به یک ظنی برسه و احیانا به یک اطمینانی برسه که گاهی فرضیه ها تبدیل به نظریه ممکنه بشه. گاهی اینجور فرق میذارن که فرضیه یعنی اون عاملی که میتواند این پدیده ها را توجیه بکند، اون قانون مفروضی که میتواند این پدیده های مورد مشاهده را تفسیر بکنه، این میشه فرضیه. این اگر در حد یک احتمال و ظن و امثال اینها باشه فرضیه است، اگرم نه اونقدر شواهد جمع بشه که کسی به قطع برسه، حالا اطمینان برسه، اون میشه نظریه. البته به اطمینان رسیدن، حالا گاهی اطمینان روانشناختیه، گاهی اطمینان و قطع علمی و برهانی پیدا میشه. این که حالا آیا اصلا با استقراء میشه انسان به قطع برهانی برسه یا نه، محل بحثه که حالا خودش ای صدام در اصول منطقی اینو بحث کردند و نظریه دادن خلاف نظریه که در فلسفه و در تفکر ارسطوییه، که اون نظریهشون هم نظریه تامی نیست، به لحاظ فلسفی تام نیست، گرچه به لحاظ استدلالات عرفی تامه اما به لحاظ فلسفی تام نیست، همون است که در اساس منطقیشون بحث کردن. در هر صورت نمیخوام الان خیلی حاشیه بریم به اون سمت، ما در روش تحقیق علم که در زندگی روزمره ما به کار میگیریم، دائم به کار میگیریم، اینه که مجموعه پدیده های آدم میبینه، بعد حدس میزنه یک فرضیه را، میگه این فرضیه توجیه کننده این پدیده هاست، و این یک از یک احتمال آغاز میشه که گاهی با یک حدس های اولیه است و با انباشت شواهد میتواند این مسیر اطمینان را طی بکنه. یک احتمال قوی تره، به ظن میرسه و احیانا اطمینان عرفی، گاهی هم ممکنه به یک قطع برسه، البته اینکه چگونه قطع برهانی پیدا میشه اون وقت اختلاف نظره بین منطق رایج ما که ارسطوییه و اونچه که در این نظریه استقراء مرحوم شیخ سعد آمده. این یک قانون، بسیاری از این چیزهای علمی همینطوره، یعنی شواهدی رو باش مواجه میشه میگه که این بر اساس این قابل تفسیره و فرضیاته که گاهی یه مقدار پایه قوی تری پیدا میکنه دو تفسیر. این یک مطلبه که بهش میگن فرضیه سازی و رسیدن به یک نظریه یا تئوری که توجیه کننده مجموعه این شواهده. میگه این داده هایی که من دارم اینا رو اگر بخواید توجیه بکنید با این نظریه میشه توجیه کرد. این روشی است که در علم وجود داره. البته مشکلی که در این روش وجود داره به لحاظ متدولوژیک و روش شناختی اینه که خیلی از جاها این مجموعه پدیده هایی که علم میاد میگه من با این توجیهش میکنم یه دانشمند، اون اینا لازمه اعم اون فرضیه است. خیلی وقتا اینطوره و عرض شود که گاهی لازمه اعم و اخصه و خیلی جا مغالطه‌ای در اون وجود داره که اخذ مابل عرض به جای مابل ذاته. مثلا ببینید در این خسوف و کسوف که از فرضیه خسوف و کسوف اینه که یک جسمی حائل میشه، خورشید که میگیره یه چیزی بین ما و خورشید حائل میشه. خب این یه فرضیه است که خود اینم فرضیه بوده، هنوزم نمیدونم حالا دیگه باشه نباشه، نمیدونم فرضیه بوده، چون ممکنه که بگیم که نه جسمی حائل نشد، یه پرده‌ای تو درون خودش پیدا شد که جلوی نور رو گرفت. ولی بالاخره این عمه که الان ما نور اون رو نمیبینیم، فرضیه میگفته که یه جسمی حائل شد، اما این منحصر به این نیست، میتواند یک اتفاقات دیگری در خود کره خورشید رخ بده که موجب این بشه که نورش جوری گرفته بشه که شب نباشه ولی در این حال هم گرفتگی در او پیدا بشه. اما خب اینا حمله بر این میکردن که نه، تو این گردشی که داره این کرات و اینها انجام میگیره یه چیز در یه شرایطی یه چیزی میاد در اثر اون گردش فاصله میشه بین خورشید و ما در این مقطع کوتاهی که غیر از اون شب شدنه. این الان اینجا فرضیه وجود داشته، میگه که ما در طول مثلا یه قرن، 10 سال، 5 سال، حتی گاهی 1 سال، 2 سال میبینیم این گرفتگی پیدا میشه. این گرفتگی علتش چیه؟ حدس میزنه که در اصل این گردش های چیزی مانعه. خب این یک احتماله، ولی میشد که همین رو یه چیز دیگری هم رو براش فرض گرفت که مثلا یه اتفاقاتی در خورشید رخ میده. مثلا شواهد جمع میشه بین این دوتا یکی قوت بیشتری پیدا میکنه، ولی بازم ممکنه که هنوزم آدم بگه که نه، شاید یه عامل دیگری و یک نظریه دیگری باشه که اون منشأ این شده که الان ما نمیفهمیم. و این یک مطلبه که تازه اون وقت وقتی که میخواد بگه که مثلا خورشید گرفتگی در اثر وساطت مثلا عرض شود که ماه حاصل میشه، عرض شود که این در اثر اینه که مثلا زمین میگرده یا خورشید میگرده، اینم لازمه اعمه. اگر زمین به چرخه در این شرایط، مثلا این ماه مثلا اینجوری واسطه میشه و خورشید گرفتگی پیدا میشه، خورشید هم به چرخه همینطوره. خب اینجا باز این فرضیه با اون اصل این که وساطت یه جسمی در اثر حرکت بین ما و بین زمین و خورشید منشأ این پدیده است، این خودش یک مرحله بود. تازه بعد از اینکه این وساطته، اگه بخواد از این عبور بکنه به این که حالا داره خورشید میگرده یا زمین میگرده، اینم لازمه اعمه. خب با هر دویش هم سازگار بوده، این لازمه اعم بوده، با اونم نمیشه خیلی اونو اثبات کرد. بنابراین این در این یک مطلبه. دو نکته اینجا خیلی مهمه که تو این فرضیه سازی ها تعیین یک عامل به عنوان عامل انحصاری، این کار خیلی سختیه. غالبا اینا با یه حدس و گمان هاییست. چرا؟ برای اینکه احتمال داره یه عوامل دیگری هم باشه. حالا ما الان تا الان بر اساس اون چی میگیم؟ جاذبه. میگیم اینکه اجسام که رها میکنید میاد به سمت زمین، این بر اساس اون قانون جاذبه است. قبلی ها یه چیز دیگه میگفتن، میگفتن که یک در حقیقت این منشأ افتادن یک نیروی تو درون خود این جسمه که وزن بهش میده و میاد به سمت پایین. قانون جاذبه میگه نه، یه چیزی از بیرون داره میکشدش. خب حالا ممکنه یه چیزی دیگه هم بعد پیدا بشه. این یه نکته است که خیلی از این نظر فرضیه‌های علمی، چیزای علمی برمیگرده به یک، یعنی واقعا تئوریه، یعنی یک فرضیه. میگه فعلا من تو این اینایی که دارم میبینم با این سخن و با این قانون مفروض قابل تفسیره. یه نکته است. یه نکته هم این است که در اینجا وقتی میخوایم بگیم اون قانون را فرض بگیریم و بگیم اون عامل هست، خیلی جا ممکنه که لازم اعم باشه یا ما بالعرض و ما بالذات جا به جا بشه، فکر بکنه که اون عامله در حالی که اون عامل نیست. عامل اصلی یه چیز دیگه بوده که غالبا با این همراه بوده، ما فکر میکردیم این عامله، در حالی که عامل اصلی یه چیز دیگه ایست. بلذا در این فرضیه سازی های علم، ضمن اینکه یک مسیری است که بشر دائم داره طی میکنه، اما بسیار پاش لغزان و لرزانه و بسیاری از مواقع ما از لازمه، از ملزوم به یه لازمی پی میبریم، در حالی که اون لازم انحصاری نیست، میتونست با یه جوری دیگه هم تفسیر بشه که لازم اعمه. یعنی اینی که ما شما میبینید میگید این لازمه یه قانون جاذبه است، نه، این افتادن میتونه نتیجه یه قانون دیگه ای باشه. ولذا چون این لازمه اعم میشه، خیلی نمیشه به سادگی و سریع بگیم حتما اینه. ضمن اینکه خیلی وقتا وقتی هم که میگیم اینه، خود اون یه مجموعه ای از عناصر جمع شده که ما مثلا به این یکی نسبت دادیم، در حالی که باید به اون یکی دیگه نسبت بدیم. این دشواری های مسیر علمه. ببینید اگر کسی در فلسفه علم و روش شناسی علم دقت بکنه، پی بردن به امور غیر محسوس و اعتقاد به اونها در یه جاهایی خیلی قوی تر است از امور محسوسه. یعنی بشر، ما به خاطر اینکه خیلی معتادیم به این یه زندگی محسوس، برامون این محسوسات خیلی چیزهای مشبرکنه، قابل اعتمادی است و چیزهای معقول دیرتر ما میپذیریم، در حالی که اگر با دقت کسی وارد بشه، این امور محسوس خیلی پاش لغزان و لرزانه و دشواری های فوق العاده ای داره اثبات همین ملموسات و محسوسات. و از جمله همین قوانین علمیه. قوانین علمی مبتنی بر یک استقرای، اونم استقرای اینجوری که باید فرضیه سازی کرد، یعنی همینجوری هم آدم چیز رو نمیبینه، میگه اینا هست پس فرض، و این پدیده هایی که ما الان باش مواجهیم با جاذبه تفسیر میشه. یا اینکه انقباض و انبساطی که میگیم این چیزا پیدا میکنه، این فلز پیدا میکنه، در اثر حرارت و برودت، این حرارت و برودته که این انقباض و انبساط ایجاد میکنه. خب این الان خیلی قابل اعتماد این قانون، ولی بازم ممکنه بگیم نه، این عامل اصلی یه چیز دیگه بوده که این همراه حرارت و برودته که اینجا میشه، و اگه اونو پیدا بکنی ممکنه حرارت و برودت بره کنار و اون بتونه اثر بگذاره، چون غالبا این حرارت و برودت مثلا با یه چیز ایکس دیگری همراهه. ما نسبت میدیم این انقباض و انبساط رو به حرارت و برودت، در حالی که این حرارت و برودت عامل فرعی عرضی است، چون غالبا با یه چیز دیگه همراه بوده و ما همیشه اینا رو با هم دیدیم، اون معلول رو به این نسبت دادیم، با اینکه این علت بالعرضه، علت به ذات نیست، علت به ذات یه چیز دیگری است. اینه که علم یک پایه اینقدر لرزان و بی‌ثباتی داره. حداقل بخش معظمی از فرضیات و چیزهای علمی این حالت رو داره، و این از همون چیزهایی است که حالا وقتی که توی فلسفه علوم انسانی برسیم، وقتی میخواد ربط برقرار بکنه بین گزاره‌های دینی و چیزایی که در علمه، جای این احتیاطات خیلی جدی پیدا میشه که باید بعد بحث بکنیم. میگیم که من نمیگم راه بسته است، نمیگیم راه بسته است، ولی به این سادگی به اطمینان نمیشه رسید. ببینید همین که میگید شما این انقباض و انبساط آهن و فلز در اثر حرارت و برودته، این به خاطر اینکه تو حرارت و برودت غالبا با یه چیز دیگری همراهه، و اگر ما توانستیم تو آزمایشگاه مثلا حرارت و برودت اون عامل دیگه همراهش هم بشناسیم و حرارت و برودت رو از اون جدا بکنیم، وقت می‌بینیم که با اون عامل دیگه که الان چیزی ما نمی‌دونیم ها، این محقق شد، در حالی که دیگه داغی و سردی اینجا در کار نیست. بابا ما هنوز که اصلا بحث خودمون نگفتیم، ما اصلا داریم یه حرف بی ربط دیگه داریم میزنیم، ما گفتیم مقدمه یه چیز دیگه داریم میگیم، حالا چه جوری با اینجا ربط بده میکنه یه هنوز کار داره. مرحوم شهید صد اصلا تو ذهنشون از اون اسس المنطقیه بگیرید بیایید همین اومده تا اینجا، شما تون رفتید یه خود جلوی رفتید، حالا ربط داره نداره بعد بحث میکنیم. خب این عرض شود که بحث مهمیه. ببینید حالا من نمیخوام برم دیگه تو بحث استقرا و اینها، بحث استقرا اونا که برید این قصه پیدا میشه. حالا به کسانی مثل پوپر و اینها که دنبال روهایی هم در کشور ما داشت و همون دیدگاه ها رو در بحث های دیگر هم تسری دادن، اونها اصلا میگن که تو علم اثبات در کار نیست. تا اینو که ما الان داریم میگیم اینه که از طریق استقرا یا دیدن شواهد حدس بزنیم یه فرضیه ای را و اثبات بکنیم. مثل پوپر میگه که اصلا ما اثبات نداریم، چیزی که نمیشه اصلا علم چیز اثباتی درش نیست، یه احتمالیه و علم همیشه دنبال ابطاله، تا ابطال نشده اون مبنای حرکته و بیشتر رفته رو سمت ابطال. حالا اون حرفای اونام دیگه هر کدوم در جای خودش، اینا تو فلسفه علمه. حالا اصولا فلسفه علم همین علم طبیعی از اون چیزاییست که حوزه باید بهش بپردازه، برای اینکه فلسفه علم در واقع با خیلی از مباحث دیگه هم ارتباط برقرار میکنه. مرحوم شهید صدرم عرض شود که این مدلی که در علم وجود داره، هم اصل استقرا، هم اینکه ما در استقرا یه پدیده هایی رو میبینیم میگیم اینا رو با اون فرضیه میشه توجیه کرد، اینا رو ایشون آورده توی فضای فقه و اصول. راجع که اصلا شهید صد به یه جوری وام گرفته است از این متدولوژی علمی را وام گرفته و آورده توی این چیزای شرعی و این هم به کار گرفته. و عرض شود که ولذا اصل اساس منطقی ایشون رو همینه، میگه ما همین فرضیه سازی و استقرایی که شما تو علم دارید یک پایگاه منطقی براش میخواد درست بکنه، بعدم وقتی آمده توی فقه و اصول خیلی جا همین رو تسری داده. از جمله حالا این کلی قصه بود، این داستان البته سر درازی داره، یه بخش هایش هم رو در اون بحث های فلسفه علوم انسانی اینا عرض خواهیم کرد. حالا ببینید من نمونه هایی که ایشون این رو تطبیق داده این قانون، یکیش همون اصلا اصل نظام سازیه که در اوایل بحث اجتهاد و تقلید بحث کردیم. این نظام سازی در اقتصاد اونا که چند بارم توصیه کردم اون اقتصاد اونا رو باید کامل همه شو باید بخونید، به خصوص اونجا که مدل نظام سازی رو عرضه میکنه. تو اجتهاد و تقلید توضیح دادم اونجا. ببینید در نظام سازی ایشون اینجوری میگه ما یه گزاره های فقهی را از فقه میگیریم، اینا رو کنار هم میگذاریم، بعد میگیم این گزاره ها را با اون نظریه میشود تفسیر کرد. میگیم که مثلا اسلام این 10 تا قانون و فرع و حکم فقهی در اقتصاد داره، این قوانین مبتنی اگر بخواد توجیه بشه باید فرض بگیریم که مالکیت 2 قسمه یا 3 قسمه، مالکیت عمومی داریم، مالکیت دولت داریم، مالکیت خصوصی داریم. این گزارای فقهی با این قانون بنیادی قابل تصویره که بگیم به اسلام نسبت بدیم، بگیم اسلام حصر نکرده از مالکیت رو در مالکیت خصوصی، بلکه مالکیت عمومی و مالکیت دولت را هم میپذیره. یا اینکه حالا این یه خود ساده تره، خیلی راحت میشه گفت، اینجا رسیدن به یک اطمینان قطع هم راحت تره، یه جاهایی خود دشوار تره. اینکه بحث جدی در اقتصاد مطرح بوده که منشأ مالکیت فقط کار یا کار به اضافه سرمایه است یا چیزایی از این قبیل. خب خب مارکس و مارکسیسم میگفت که منشأ مالکیت فقط کاره، ولی این کارخونه و چی و اینا همه مال اونیست که داره کار میکنه، محصول هم مال اونیست که کار میکنه. این ابزارها و سرمایه نه این نقش نداره. یکی دیگه میگه نه این سرمایه نقش داره، بلکه نقش بیشتری هم داره تو تفکر مثلا سرمایه داری، میگه که این ابزارها این نقش اول رو داره و کسی هم بدون اینکه کار اونجوری هم کرده باشه میتونه مالک بشه. خب حالا اسلام چی میگه؟ همینجوری که اسلام اینجا چیزی نگفته، شما میاد مرحوم شهید صدر اونجا آمده این گزاره های فقهی رو از کتاب بیع و اجاره و چی و چی و چی اینا جمع کرده، بعد میگه نه مبنا مثلا مالکیت، مبنای مالکیت مثلا کاره، ولی کاره با این تفسیر نه کاره با اون تفسیر و چیزایی از این قبیل. ببین این همون فرضیه سازیه، همون فرضیه سازیه. فرضیه هم همیشه در از یه مسیر احتمال شروع میشه میره تا به سمت قطع، ولی آغاز اون با یک احتماله، با یه حدسه. میگه این اینا با اون قانون قابل توجیهه. یا شبیه اون کاری که مثلا در زینت وقتی خود ما انجام میدادیم میگفتیم اسلام راجع به زینت مثلا اینا رو میگه. خب این حرفایی که اسلام راجع به زینت زده، این تفسیرش به اینه که بگیم اسلام اون حرف کلی بنیادی اونجوری رو میزنه. این عین همونه که شما از دیدن پرتاب شدن سیب یا افتادن اون چیز سنگ از بالا به پایین میگه جاذبه، میگه این با این تفسیر میشه. بله بله دقیقا ایشون میگه که همون مدل و الگویی که شما در روش شناسی علم دارید همون رو میشه در شرع هم به کار برد. خب این چیزیست که مرحوم شهید صدر آوردن. یعنی تقریبا میشه بگی یکی دو سه تا نکته کلیدی که شهید صدر در روش شناسیش آورده، یکیش اینه، سه تا نکته شاید بیشتر نباشه اون تو اون ریشه های روش شناختی مرحوم شهید صدر. یکی از اون سه چهار تا دو تا سه تا چهار تا نکته اصلی شهید صدر همینه. اینم هم وام گرفته، اینم این هوش اونجوریش که و آشناییش با عرصه های علمی این موجب شد که همون میگه همون روشی که اونجا به کار میبرید ما اینجا میتونیم به کار ببریم. بعد در اعتقادات اونها میگه که شما با همون با همین روش تجمیع شواهد و حد زدن یک قانون که گاهی هم شما را به قطع میتونه برسونه، اینم در اصول منطقی اثبات کرد، میگه اعتقادات رو میشه بر این استوار کرد که همون برهان نظمه. توجه کردید؟ منتها با این تقریر جدید میگه شما این پدیده های این شکلی رو کنار هم میگذارید، این با خدا قابل تفسیره، با وجود یک عامل غیبی به عنوان خدا قابل تفسیره. خب این در مقام استدلال و مهاجونا هم خیلی قشنگه دیگه، یعنی به یه دانشمند، به این جریان علمی که گرایش های پوزیتیویستی اونجوری داشت، میگه آقا شما این همون مدل رو شما ما در اینجا اجرا میکنیم، این همون مدل شما در علوم طبیعی و محسوسات و مشهودات در امور معقول و عالم اثبات غیبیات و چیزها اثبات میکنیم. و هیچ وقت هم بسیاری از این قوانینی هم که شما میگید اینا که همه ملموس و محسوس نیست، اینا همه فرضیه است و مشهود و ملموس هم نیست، از شواهد به اون پی میبریم. این یک مطلبه که ایشون میگه که این گزارهای پراکنده رو کنار هم میزنیم، حدس میزنیم که اینه، بعد هرچی این شواهد جمعش بکنیم حدس قوی تر میشه، ممکنه به اطمینان هم برسه. حالا ایشون میگه قطعا میتونه برسه با همون بدون اینکه ما از گزاره‌های عقلی و فلسفی استفاده بکنیم، ما اینو قبول نداریم. هیچ وقت استقرا به ماه و استقرا شما را به قطع برهانی نمیرساند مگر یک استدلال عقلی بهش زمینه بشه، ولی این رو قبول داریم که به اطمینان میرساند. یعنی اون احتمالات مخالف اونقدر ضعیف میشه که دیگه عرف اون رو نمیبینه، ولی ذات توی چیزای فقهی اونا ممکنه یه جایی این بشه. استقرار تام که به این سادگی اون قطعا قطعه، استقرار تام اینه که همه مصادیق رو ببینه، اون که بله همه بحث های استقرار ناقصه. این بحث رو فعلا مدلی که در متدولوژی علم ملاحظه کردید، این یک. و اینکه ایشون در نظام سازی یا در المرسل و المرسل و رسول و رساله، این کتابشون، اینا همین روش رو اجرا کرده. مبانی اثبات این طریقم رو در اصول منطقی آورده. خب حالا یه جوری گویا شهید صدر حالا این بحث رو میخواد اینجا پیاده بکنه، که البته ما بهش نقد داریم. این حالا تغییرات رو ببینید تا فردا ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.